بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایه دو، استاد فرهانی، یک شنبه 17 اسفند 99، صفحه 287، از چاپ آل البیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض به محضر شما، دیروز مقدمه ورود آخوند به بحث رو توضیح دادیم. خیلی نکات مهمی بود اون ورودیه و نیاز به تأمل و تحقیق بیشتر هم داره. اما ادله خود قول لغوی و اثبات و نفیش، آی آخوند علی الله مقامه، اینجا عبارت را برخلاف سیستم کفایی که اولا و ثانیا و ثالثا می نوشت، اینجا شیخ گونه نوشته، یعنی ادله تو عبارت پخشه. بنابر قولی در عبارت 4 دلیل بر اثبات قول لغوی آمده، بنابر قولی 5 دلیل، بنابر قولی 3 دلیل، بعضی ها از دل عبارت تا 7 دلیله استخراج کردن. حالا من کلیتشو میگم، وارد عبارت میشیم. هر جا استعداد داشت که جنبه استقلالی دلیلیتش هم دیده بشه تذکرشو میدیم، ها، که فضای کلیه در بحث دستمون. و در نهایت هم آیه آخوند هیچ کدوم از ادله رو نمیپذیرن. دلیل اول اجماع علما، دلیل دوم بناء عقلا، دلیل سوم یه تحریر دیگری شاید از سیره عقلا، که حالا سه و دو رو یکی فعلا حساب میکنیم، میگیم بناء عقلا. دلیل بعدی خدمت با سعادت شما عرض کنم، رجوع به اهل خبره، که باز رجوع به اهل خبره میتونه شرعی تقریر بشه، فسأل و اهل ذکر، میتونه عقلایی تحریر بشه، اما رجوع به اهل خبره. حالا اگه فرض کنیم اینا سه دلیلن و انسداد هم دلیل 4، حالا توضیح بذاریم. اجماع مدعا این است که اجماع علماء شریعت بر رجوع به قول لغوی بوده، و الیکم المتون الفقهیه فی العبادت و معامله، مراجعه میشه، دیده میشه. خب مرحوم آقای آخوند از عبارتش دو سه تا اشکال به این مطلب برمیاد. اشکال اول، اصلا ما اجماع رو قبول نداریم، نه اختلافی طور نیست که مثلا. ثانیا این اتفاق حتی اگرم باشه مستندش معلومه، یا شبه مدرکی، حداقل محتمل المدرکی، لعل مستندش بناء عقلا، همون دلیل بعدی، لعل مستندش فسأل و اهل ذکره، لعل مستندش رجوع به اهل خبره است، لعل مستندش انسداده. همه وجوه بعدی برای نفی این اجماع قیام میکنه. درست شد؟ نه تو سرعی جان درسته. دلیل اشکال سومی که آقا سلم نبا آمر، سعی اجماع هم هست، معتبر هم هست، خب اجماع دلیل لبیه به قدر متیقنش عرض میکنه. اجماع از سلب کلی حجیت قول لغوی ما رو خارج میکنه، یعنی میگه قول لغوی فعل جمله، حجت همون فعل جملهش که در نمیاد. خب فعل جملهش کجاست؟ قول لغوی رو معدای دلیل بیانه ببینیم، قول لغوی رو حجت بدونیم، اما از باب رجوع به بیانه. بعد اون موقع هم باید تعدد داشته باشه، هم باید عدالت داشته باشه و بقیه شد، هم باید انحسن با همه حرفایی که تو بیانه میزن. خب این قدرشو که کسی منکر نیست، لکن این قدرش به درد ما نمیخوره، این اون چیزی که مطلوبمونه و مدعامونه. تا اینجا هم تمام. خب حالا بریم سراغ بناء عقلا. آقای آخوند میگه بناء عقلا از باب عدم رد معتبر میشه. بناء عقلا از باب عدم رد. دوستان من مطلب رو عبارت مجمله، هر کسی برای این مجمل یه شرحی تراشیده. حالا که قراره حالا که دعوا سر تراشیدنه، چرا بهترین چیزو نتراشید؟ صدر زیل عبارتم فقط حمایت کنه از ما، چون هیچ کدوم از اینا تو منطوق عبارت نیست. آخون گفته ممنوع لعدم الاحراف، لکن حالا این لعدم الاحراف چرا؟ ها؟ عبارت هم که حمایت کنه از ما، نزنه تو برجک مور، کافیه. یکی از بهترین تقاریر تقریری که آقای اصفهانی علی الله مقامه و آقای نایینی هم گفتن، آقای مظفر هم ازشون تبعیت کرد، تو اصول فقط خوندید توضیح ازاله، خیلی قشنگه ای توضیح، خیلی قشنگه ای توضیح. آقا این باید ماجرای عدم رجع ما ببینیم. قبول، بله قبول. خب حالا بعضی موضوعات مشکل ثبوتی ندارن، فقط باید احراز کنیم عدم رجع. بعضی از موضوعات تو خودشون نفی خودشون وجود داره، مثل موضوع ما نحن فیمون که قول قدیم میگیم، چرا تو خودش نفی خودش وجود داره؟ میگه آخه بخاطر این که مرور رجوع به قول لغوی برای چی اتفاق میفته؟ بیاید اینو معلوم کنیم. رجوع به قول لغوی اگر درست دقت کنیم دو جور مبتلا به، یه جور مثل من وقتی انگلیسی بلد نیستم میخوام برم یه معلوم یه تدریج متن انگلیسی بخونم، من ترکی بلد نیستم خواهی متن ترکی بخونم، متن عربی بلد نیستم خواهی متن عربی متعارف چجوریه؟ میرن از تو کتاب لغت معنا می‌نویسن زیر لفظ، عوامانه، عادی، ساده، سازج، یه مدل. خب یه مدل دیگه، یه مدل دیگه، نه ممکن من عالم به لسانم باشم، مگه من الان وقتی به ده خدا مراجعه میکنم بگه خودم فارسی نیستم؟ بله. اما چرا به ده خدا مراجعه میکنم؟ چون میخوام لغات مثلا گلستان سعدی رو معنا کنم، بگه من تو قرن سعدی زنده بودم که ببینم چی به چی بوده، این الفاظ چجوریه به کار میرفتن. یعنی مشکل زمان، مشکل زمان باعث جیزیر خصوصیات لفظ فراموش بشه. درست شد؟ ممکنه جوهره معنا ثابت بمونه، اما این معنا تغییر میکنه دیگه، دست میخوره. و من با رجوع به لغت میفهمم آقا تو قرن هفت این لفظ دقیقا به چه معنایی به کار میرفته. این دوتا کار قول لغوی برای آدم انجام. خب حالا در زمان محصوم اون کسی که در محضر حضرت نشسته، اون ترک کرده یا عرب تو مدینه که برای حضرت صادق نشسته، او خودش که عالمه به لسانه، اهل لسانه، مشکلی نداره که بخواد مراجعه به قول لغوی کنه. مشکل زمان و فاصله زمانی هم نداره که بخواد رجوع کنه. لذا اصلا این رجوع به اهل لغت این سیره حادثه عند المتأخرینه لمشکلاتی که به وجود اومده. این سیره نمیتونه به مرعا و مسمع المعصوم برسه که بعدا ببینیم سکت و امزا او نها ردع املم یرده. پس این مونو خودش نفی خودش رو حمل میکنه برای ما، لذا اینم اشکال سبب. لذا این به تقریر معصوم نمیتونه بسد، نمیتونه عدم ردعش رو احراز کنه. رسائل فقط همین اشکال سه رو گفته، عدم رد، اما تازه با این توضیح هم نه، این توضیح رو ما از شاگردان آخوند گرفتیم. آقا تو اون میشه تو رسالی چیزه با خود یه منصوب به شاگردان آخوند، پس اجماع هم به درد نمیخوره، سیره عقلا هم به درد نمیخوره. اهم اینجا بریم سراغ رجوع به اهل خبره. آقای آخوند میگه حالا مازاد بر مطالب قبل، آقا رجوع به اهل خبره رو میخوای از باب کبرا بنا عقلا خرابش کنی که عقلا بناشون رجوع به اهل خبره است. خب ما الان کبرا رو زدیم خراب کنیم، بنا عقلا باید بعد برد اشاره برسیم. حالا اشکال سهروی هم بذار بگیریم، کی گفته که لغوی خبره یه تشخیص موضوع لهه؟ لغوی این دیدنشون جمع بین معانی استعمالیه بوده. اگر کسی تاریخ لغت بشناسه حرف آخون خیلی حرف خوبیه. سیره لغوی جوهری صاحب صحا 20 سال بین قبائل عرب میگشت و در قلم دستش میگرفت، از صبح توی قبیله میشه از لغاتشون رو یادداشت میکرد. یعنی موارد است میرم یه قبیله دیگه هاکست، یه بلغه بلغه یه قبیله دیگه هاکست. لغوی متخصص و خبره معنای موضوع لنی چون حداقل لاقل منشه تماش. ثانیه خب حالا آیا خود ای بسد یه نکته اختصاصی درون این استدلال رو بحث میکنه، میگه بعضیا گفتن نه لغوی این بعضیاشون خبره هم بودن، حالا علا فرضی هم که میشناسیمشون اون نام مثلا اومده خب وهنش کردم گفتم به چجور اومده اگه خبره موضوع الله بوده اومده برای یه لفظ 8 تا معنا گفته ده الان ماده ام رو داره. اگه خبره معنا مگه یه لفظ چجوری اشتراک لفظ بین 10 معنا، یه معنا نهایتا دو معنا، یه خودش یورسو تو همه اگر نگیم قطع به عدم خبره بیاد. گفتن نه خب خبره موضوع الله باشه منافاتی با این نداره که موارد استعماله بیان کنه. خب حالا کجا فهمیم کدوم معنای موضوع الله؟ گفتن اون اولی موضوع الله، بقیهش استعمال. آخو میخوای خاص تخمین رم رجمه به غیبه و کجا این اثبات کنی که اولی اولی موضوع الله دومی دیگه؟ بعد حالا اگر لفظ مشترک لفظی بود چیکار کنیم؟ اولی و دومی موضوع حالا کجا فهمیم این مشترک لفظی هست یا نه که اولی و دومی بشن؟ آخو میگه اینا تو هوا تمام شد. خب دلیل آخری که اقامه شده انصداده. اولی کسی که ظاهرا انصداد رو به این شکل تقریر کرده باشه تو قول و قوی مرحوم هدایت المسترشدین، ظاهرا هدایت المسترشدین. بعید نیست که مقابیس هم گفته باشه، بعید نیست شریف العلماء هم گفته باشه، اما اونی که منصوبه هدایت المسترشدین. خب چه گفته؟ گفته آقا ما علم به کلیات لغت بلدیم. آقا فرضاً فرض کن ما حتی با تبادل کلیت معنا دستمون برسه، اما معنا خصوصیاتی داره. عرب به شطور 4 ساله یه چی میگه، به شطور 2 ساله یه چی میگه، به شطور 1 ساله یه چی میگه، به گاوی که خال خالیه یه چی میگه، به گاوی که مثلا 1 سال واقعا اینا هست گاهی اوقات هست. حالا گاوش شوخی کردم، اما یه جایی فقط نر و مادش اهم جدا میکنه، یه جایی که مثلا نرش مبتلا به مثلا برای خوردن یا برای سواری گرفتن، این دفعه برای اقلیم‌های مختلف. آقا این اصیل عربیه یه اسم داره، این مال قفقازه یه اسم داره، به خصوصیات به معنا اضافه میکنه نه به جوهر. جوهرش شما با تبادل با خصوصیات معنا را کجا میخوای بفهمید؟ این دفعه عنصر زمانم اضافه بود که من برات گفتم، اونم ما الان تو قرن 11 و 12 و 13 و 14 سینه بزنیم چیکار کنیم؟ خب مجبوریم ما انصداد خود دفعه خصوصیات هم دخالت در حکم شرعی دارن. گفته فتی اما مسعیدن طیبانه، میدونیم سعید مطلق علا بچه لرزه یا خصوص ترابه خالصه، میدونیم چی رو زمینه اما مطلقه. خصوص تراب سنگ معدن چه کار کنیم؟ سنگ آهنش چه کار کنیم؟ نمیدونم علف و چمنش چه کار کنیم؟ حالا اگه چمن مصنوعی بود چه کار کنیم؟ اینا گیر میاد. میگه آقا اینا رو انصداد دخالت تو حکمم داره، پس اولا انصداد خصوصیات، ثانیا دخالت در حکم داره، پس ما اینجا مقدمات انصداد جاری میکنیم، این زن از با مقدمات انصداد حجت میکنیم. آقای آخوند علل و مقابل جواب میده، میگه با بزرگوار بذارید برسیم به انصداد، خون به دلمون کردید با انصداد، نفهمیدیم انصداد رو واقع، رو احکام، رو حجج. یه بار انصداد رو حجج پیاده میکنه، یه بار انصداد رو خود احکام، یه بار انصداد رو واقع مسائل مفاسد پیاده میکنه، یه بار میگید علم اجمالی به احکام فعلیه کثیره در واقع، یه بار میگید علم اجمالی به احکام فعلیه کثیره که در کتب بودن نابود شده، یه بار رو با اطراف علم اجمالیتون میشه مطلق الظنون حتی قیاس و استحسان، یه بار اطلاف آخون دیگه بابا این انصداد ما باید یه بار تکلیفش معلوم کنیم برسیم بهش. اما فقط من یه جمله فعلا نصیحه بهتون بدم، ممکنه ما انصدادی بشیم و مطلق الظنون حجت بشه نه فقط قول لغت، ممکنه ما انفتاحی بشیم تو باب احکام ولو تفاصیل معانی لغات هم ندونی چجور سریعتی مقدمات ارسداد براتون میگی. یعنی سید علی جان یه جمله من کوتاه فقط بگم تا بعد ان شاء الله موقع آقا ممکنه که من انفتاحی بشم و قبول نکنم که این انسداد باب لغات منجر به انسداد باب احکام میشه، چون ملاک انسداد حاصل مصدره. این جمله دقت کنید، ممکنه من تو موضوع 5 تا حجت درست کنم. تو موضوع وقتی میگیم انسداد نه یعنی الان ما هیچ حجتی دستمون نیست، یعنی نتونستیم خبر واحد هم حجت کنیم. ممکنه من تو موضوع خبر واحد رو حجت کنم با استفاده از روایات متواتره یا آیاتی که سندن به دلالت مشکلی نداره، لیکن 4 تا حجت درست کنم تو اصول که وقتی میرم تو فقه برای تو فقه به جایی که 100% احکام به من بده بیشتر 10% رو نده، این میشه انسداد. انسداد رو حاصل مستر و نتیجه سواره. مثلا ممکنه من تو علم اصول هیچ حجتی قبول نکنم انسدادی هم نشم، تو قرن 4 دارم زندگی میکنم. ممکنه تو علم اصول 3 تا حجت اثبات کنم مشکل انسدادم هم حل بشه، ممکنه 20 تا حجت هم اثبات کنم اما تو حاصل مستر و نتیجه 10% احکام به من بده، 90% بمونه من بدبخت بشم. لذا آخو میگه این اینطوری نیست که شما دارید میگید. لذا ممکنه که من قائل به انفتاح باب احکام باشم، غایت الامر معنای لغوی رو حجت ندونم، لذا تفاصیل معانی سید علی جانم بگو گیر کنه، اما مگه من چند تا لغت دارم که تو ادله شرعی تفاصیلش گیر میکنه، یعنی با بقیه روایات تکلیفش معلوم نمیشه. ممکنه 10 تا باشه، این 10 تا موضوع 10 تا دلیل خیلی توپلم باشه، فقط مثل تیممم که اصلا موضوع دلیل تیممه، میخواد یه کتاب فقهی، میخواد یه باب فقهی رو برام درست کنه. مگه نهایتا اون بابه دستش بره زیر گیوتین چه اتفاقی میفته؟ سلم را که او باب مشکل پیدا کنه چه اتفاقی برام میفته؟ آیا ثمرش اینه که من 90% احکام، 80% احکام، 70% احکام هم نه هیچ ثمراتو نداره. لذا آیا آخون میگه آقا پس این سیده هم به درد نمیخوره، بعد آخرش انگار مستشکل گریهش میگیره، میگه آیا آخون قربون شکل به شما این کار کردی، انگار قول لغوی لغوه به مالا مزید علیه. خواه اگران این جسارت به ساحت فقه ها پی همه قول لغوی آوردم، شیخ اعظم اول مکاسب میگه اصلو که معنی المسبا، دوباره وسط مکاسب میگه بذار بریم سراغ لغوی ببینیم لغوی خیاره چه معنا میکنه، دوباره میگه بریم سراغ دیدید دیگه مقایس میاره، بریم دوباره سراغ مقایس ببینیم شرط چه معنا میکنه. پی همه لغت برای چی آوردن معنا کردن؟ اینطور که شما داری میگین یعنی سفیهانه زیگاه. بعد آخون جواب میده میگه اشتباه نکن، دوباره بریم سراغ دو جلسه قبلمون که حامدم نکاتش باید بیار، گرفتی نکاتش؟
دو جلسه پیش
عام استقراقیه، دو جلسه متصلن به همش موضوعیت داره. خیلی خوب بحثی کردم در مورد ظهور با نکاتش که چرا آیا آخون ورود کرده اینطوری، اونو حتما باید بگیرید حتما. آخون میگه آقا من خوبت گفتم ما نوکر ظهوری، ما از آخر به اول میام، من مراد جدی به اول میام، ها سید علی، ها آقای تزری، ها حامد جان، علی آقا، بامی آقا. خیلی خوب، میلاد کجاست؟ میلاد به شما دوتاتون رفتید تو کیس آقا؟ بله بله خوب بله عرض کنم به خیلی من شما که چیه؟
در رفتم
بله حامدم، حامد هستی فعلا یا شما دارید پرواز میکنم؟
آخرش با شما ایم بله فکر چهارشم
چه شنبه میریم مشهد شنبه
دوباره میاد. حول الله را دوباره دو سال نرفتیم یه روز آقای وایب باشیم
بخواهیم یا آبا یا امام رضا یا موسی بن جعفر
آره چهارشنبه
نیست انشاءالله انشاءالله. یعنی شما شهادت آقا موسی بن جعفر هم اونجا درک میکنید؟
شهادت که فردا بند برداشت
اون مبعث اونجا
ما سه شنبه بعد از اون
میریم. دلم پر زده برای کاظمه، من هر وقت میرم عراق میمونم کاظمه یه دو روزی سه روزی بله امام رضای عراق دیگه، هم صورتن هم سیرتن امام رضای عراق. عرض کنم به محضر شما میگه بچه ثمری داره آخوند خب من نگفتم ملاک ما ظهوره مروجوع به قول قوی استیناس ساز برای استظهار کار با معانی لغات و کار با موارد استعمال و اینا مقدمه سازی میکنه که فقیه به استظهار برسه. آقا ما از نمیتونه ما از آسمون با زنبیل خب برامون استظهار رو نمیندازن رو زمین. ما تا اهل لسان نشیم، تا معانی مختلف نشناسیم، تا معنوس نشیم با اینا به استظهار نمیرسیم. و کم لهو من ثمرته، خیلی مهم بخونیم آقا هم یه تیکت تمامش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جونم سید علی جان،
الان
من نفهم
این فرقش با حجیت چیه؟
یعنی حجیت چی رو میخواد؟ حجیت یعنی تعبد. یعنی قول وقت معنا رو داد تا ما آقا بیانه دو تا عادل وقتی چیزی گفتن برات بزن برو انجام بده دیگه. قول قوی اینو به من نمیده. این نشون میده که خوب سوالی پرسید. این نشون میده که آخون مثل شیخ نی. ببین حجت پیش شیخ یعنی همین، اینو یاد بگیرید. حجت پیش شیخ تراکم زنونه. حجت پیش شیخ یعنی این آخر حجیت و علم و اصول، یعنی بذارش تو سبد دلیل. سبد باید پر بشه تا بتونی فتوا بدی. اینم بذار. یه حجت که شد تو علم و اصول کار تو فقه چه اتفاقی براش میفته؟ میاد تو سبد دلالتت قرار میگیره، سبد دلیلت قرار میگیره، تو سبد سندت قرار میگیره، تو سبد حجتت قرار میگیره. سبد و حجت یه وزنی داره. اگر به یه وزن نرسه نمیتونی بهش فتوا بدی. وزنش هم کی معلوم میکنه؟ یه سری متغیرات، جنس مسئله، از چیزهای دیگر هم هست. اینطوره همه جا باید 100 کیلو باشه، بعض وقتا 50 کیلو هم کافی. پیش شیخ حجت یعنی، اما پیش این آقایون اهل رنسانس نه. حجت غالبیه، بس بیان است. حجت شد فتوا بهش بده تمام شد. آقای خوبی چجوریه؟ سند درسته؟ دلالتش هم درسته، فتوا بده. خداحافظ خداحافظ. چرت که میندازه. پیش شیخی طوری نیست. آخوند نه چرت که این نگاه میکنه میگه حجت نیست. لذا یه حجت تعبدی به ما نداده، یه زن معتبری به ما نداده. مقدمات استظهار، اما استظهار باید شکل بگیره. لذا عبارت اولمون چی بود؟ گفتیم زنن فی ظاهرنه فلا دلیل علی حجیته. آنچه که حجته ظهوره. اگه قول قوی اعتبار پیدا میکرد چی میشد؟ سن علی زنن فی ظاهرن هم حجت میشد. زنن فی انهو ظاهر میگفت یه حجت. اما حالا که قول قوی حجت نشد، زنن فی انهو ظاهرن نداریم. اطمینان پیدا که ظهور اینه، شک نکدوش. قول قوی بتونه جز مقدماتت قرار بگیره، هرچی جز مقدماتت قرار بگیره اشکالی نداره. بخون استدل لهم اتفاق العلماء یک اجماع، بل العقلاء اینم سیره عقلاء علی ذلك. این دو تا دلیل. خب حالا دو تا دلیل تقریر کنیم. حیث لا یزالون علماء یستشهدون به قوله فی مقام الاحتجاج بلا انکار من احد ولو مع المخاصمه واللجاج. حتی تو مقام جدل هم کسی بهش نمیگه مقدمات ضعیف چرا رفتی قول لغه. انگار همه مفروض گرفتن امره معتبریه. و ان بعض دعوال اجماع علی ذلك. این ان بعض این ان بعض رو قرینه کردن که اون عبارت گفتیم اتفاق العلماء، اون اتفاق العلماء یه نوع اجماع، اینم یه نوع اجماع. و گفتن اون اجماع محصله اجماع منقول. گفتم تون عبارت رو کشوندن تا 7 دلیل اینطوری تکثیرش کردن. متوجه شدی؟ نه پایین گفته و ان بعض دعوال اجماع میشه اجماع منقول، او بالا اتفاق العلماء مثلا اجماع محسن. بعضی سعی کردن میگن نه او اجماع عملیه، عطف به عقلا شده. اما اجماع عملی علماء نه عقلا. اجماع عملی از اجماع عادی بالاتره، اما هنوز به سیره عقلا نرسیده. این پایینی اجماع علمیه نه اجماع عملی. انحائتا گفتم عبارت مجمله، توش خیلی مطلب در اومده. خب ادامه بدیم بفیه جواب بدیم. ان الاتفاق همه حیث لا یزالون که من خوندم با اجماع خوندنش، بعضیا با بنا عقلا خوندن، گفتن حیث لا یزالون تقریر بنا عقلا، بعضی گفتن تقریر اجماع، با هر دوش هم میسازه. ان الاتفاق لو سلم اتفاق، لو سلم یعنی چی؟ این اولا ما اتفاق رو قبول نداریم، انگار که ان مراد اتفاق چیه؟ اتفاق علماء، اجماع علماء نه عقلا فعلا. ثانیا غیر مفیده، حجت نیست، به دردمون نمیخوره.
اولا نیست، ثانیا اگر باشه هم معتبر نیست. خب چرا معتبر نیست؟ نگفته چرا معتبر نیست. من گفتم چرا؟ گفتم اتفاق چون مدرکیه، اجماع علما چون مدرکیه، تمام ادله بعدی میتونن مدارک اجماع باشن. اگه بنا عقلا باشه حجت نیست. چرا؟ چون متصل به عصر معصوم و مورد رد عدم رد معصوم به مرآ و مسمعین بخاطر اون توضیحاتی که داده. ببین عبارت نه مجمل همه چی توش هست. خب معنی المتیقن من هو الرجوع. آقا سلم نوا من همش درست باشه، دلیل لبی بقدر متیقن شخص میکنیم. چیه قدر متیقنش؟ معج بینه. حالا بینه چی رو میگه؟ مجتمع شرایط شهاده من العدد و ادامه تمام شد. والاجماع المحصل و غیر حاصل والمنقول منه غیر مقبول. این دفعه اشکال کبرا گرفت. اجماع محصل که صغرا نداره به لغتیه، اجماع منقول هم که ما حجت نمیدون. خب خصوصا فی مثل المسئله. مثل المسئله چیه میخواد بگه؟ محتمل المدرکی بودنش. مما احتمل غریبه که ان یکون وجه و ذهاب الجله علما لولا الکل اکثر علما یا همشون هو اعتقاد و انه سیر مرجوع به لغوی مما اتفق علیه العقلا من الرجوع الى اهل الخبره من کل صنعت فی مختص بها. هر صنعتی نسبت به کسی که جزء متخصصین و صنعت قول و متخصص معتبره. الان رجوع به اهل خبره رو با کبرای بنا عقلا تقریر کرد، نه با کبرای آیه فسالو اهل الذکر. خب نکاتی که گفتم دقت کنید. خب والمتيقن منزل متيقن اسيره وقلا انما هو في ما اذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان. خب این وثوق اطمینان خود اطمینان حجته. حالا به اي سبب بیاد اطمینان عند الفقيه حجته. ولا يكاد يحصل. حالا اشكال صغروي بگید، لا يحصل من قول اللغوي وثوق بالاوزاع. اذا فصل اللغوي خبريه موضوع لا نيست، بل لا يكون اللغوي من اهل خبره ذلك. وسوخ ایجاد نمیشه بلو خبره باشه، فضل از این که اصلا خبره هم نیست. بله انما هو من اهل خبرت موارد الاستعمار. دوستان او این قلت آخره آخون همین موارد استعمار داره قبول میکنه، یعنی چون لغوی خبره موارد استعماله با رجوع به قول لغوی استیناس برای ظهور برای من شکل میگیره. سه دلیل دقت میکنی؟ مفهوم شد آیت زر چی گفتم؟ بچه های مجازی ایها الحاضرین تحت الشاشه على الشاشه گفتم که او این قلت آخر که گفتیم لغوی به فایده نداره، گفت استیناس برای ظهور. او از سخریات همین جمله اینجاست، یعنی اینجا داره میگه آقا هو من اهل خبرت موارد الاستعمار. اونجا هم ما بخاطر خبرتش موارد استعمار کارمون با موارد استعمالش مقدمه استظهارمون میشه، اما لغوی خبره موضوع الله نیست، لذا موضوع الله از قول لغوی به دستمون نمیاد. یعنی سازمان حرف آخوند قشنگه. بداعت انه. خب حالا بخواییم خبره موارد استعمال بگی. انه همه هو ضبط و موارده. مثال زدم به کی؟ به جوهری 20 ساله. درسته؟ بله. بله یه جوهری هم داشتیم تو این قوم، گوش و حلق و بینی بود. بهترین متخصص گوش و حلق و بینی قوم بود بنده خدا، پارسال با کرونا رحمت خدا رفت. بله. رفته بودید پیشش. من از کجا اینه میشناختم؟ ما یه دوستی داریم، این پزشک گوش و حلق و بینیه در اهواز، این تقریبا جزو 6 7 نفر اصلی گوش و حلق و بینیه ظاهرا در کشور اینطور معروفه. میگن استادی دارن اینا به نام آقای پروفسور احمدی، احمدزاده، احمد ولی احمدی توش هست، الاحمد من الاوصاف. بله این پیرمرد 90 خورده ای سالش، متبش تو تهرانه. از این پیرمردایی که دیگه نحیف شدن ها، فقط برای سوادش، یعنی نمیتونه اصلا دیگه کاری ازش عمل نمیاد، فقط مشورت باید باش بکنی. یعنی مثلا مدارک پزشکی تو بهش بگی او نظر بده، نظرش پیرمردی. بعد او که یکیه تو خاورمیانه برای خودش، یه چند تا شاگرد برجسته داره، یکیش این دکتر ما، همین رفیق ما. بعدن ای به ما گفت تو خم اگه میخواید برید، این جوهری شاگردم بوده، یعنی این شاگرد و شاگرده اینطوری آدم و حاذقیه. ما هم یه چند باری بچه ها رو بردیم پیشش و دوستان رو رحمت خدا. حالا گفتم جوهری 20 ساله یاده این جوهری افتادم، نه این جوهری نه اون جوهری، خدا رحمت. بله شنیدید براتون اونجا کشم گفتم براتون، نگفتم براتون 13 به 10 نگفتم. بله گفت که با بالش جمله بساز. گفت خب حالا میگم یا 13 به 10 خورفتیم باق. گفت آره. گفت رفتیم یه پرنده نشسته بود روی درخت، یه تیر زدم تو بالش. گفت نه نه این بالش، با اون بالش. اومد براش توضیح بده بالش و دوشه کن. گفت خب فهمیدم فهمیدم، اجازه بده فهمیدم حالا درستش. گفت خب، گفت حالا که خوب فکر میکنه نمیدونم یه تیر زدم تو این بالش یا یه تیر زدم تو اون بالش. بهش گفت نه اون بالش، نه این بالش، اون بالشی که روش میخوابن، بالش توشک. گفت ها ها ها، واقعیتش الان توشکم، نمیدونم یه تیر زدم تو این بله. حالا این جوهری یا اون جوهری نمیدونم، المهمه او زفت و موارده استعمال لا تنین انعین منها کان لفظ و فی حقیقتا او مجازا. او متخصص تعیین موضوع الله نیست، و الا اگه متخصص موضوع الله یه شاهد میاره لبز او لزاله که علامه برای تعیین موضوع الله علامت میذاشتن. خب مستشکل این قلقی میکنه، میگه آقا علامت گذاشتن اولی معنای لغوی، بقیه موارد استعمال مجازی. آخو میگه ولیسه ذکره اولا، اونی که اول میاد اول ذکر میشه، لیسه ذکره علامت کمون لفظ حقیقتن فی المعنی الاول. میگیم چرا؟ میگه لیل انتقاض بالمشترک، حالا آمدیم لفظ مشترک لفظی بود توی قبل دوتا معنا خوابیده بود، چیکار کنیم ما؟ از کجا بفهمیم؟ خب تمام شد، حالا بریم سراغ الهانا تبل کلام در تحقیق ماجرای خبرویه و دلیل رجوع به اهل خبره و بنا عقلا. همه رو زدت که همون در انسداد و کون موارد الحاجه الى قول اللغوی اکثر من ان یحصا لانسداد باب العلم تفاصیل المعانی غالبا. خب ما معمولا تفاصیل معنا رو بلد نیستیم، اولا محتاجیم به تفاصیل معنا. آقا تفاصیل معنا رو توضیح دادم، شرح کردم دیگه براتون جوهره معنا، تفصیل معنا یعنی چی دیگه. خب میگه این تفاصیل معنا برای چی لازمه؟ میگه به حیث یعلم به دخول فرد مشترک او خروج فرد مشترک. آقا معمولا افراد فرد مشکوک، افراد مشکوک، افراد مشکوک یعنی چی؟ یعنی اونایی که تو خط قرمزن، اونایی که تو خط قرمزن قطعا اونا گیر میکنن احرازشون. تا خصوصیات معنا بلد نباشیم خط قرمزا رو بلد نیستیم. و ان کان المعنا معلوما فی الجمله، جوهری معنا رو بلدیم، یعنی قطعا ما میدونیم که آقا مثلا عجلکم الله عجلکم الله به این چهار بار، به این چهار بار نمیگن ابن لبو، چون اصلا این خدمت شما عرض کنم
تو این فضاها نیست.
این چهار پاهه بله عجلکم الله، این حمار، این چه ربطی داره به این گوسفنده، چه ربطی داره به ابل، به شطور؟ پس این چهار پاره بهش نمیگن، لکن الان به هر شطوری میگن حقه. آیا به هر شطوری میگن ابن لبون؟ آیا به هر شطوری میگن ابل؟ بله ابل اسم جنس معبه میگن، اما حقه و ابن لبونش چه کار کنی؟ میگه خصوصیات مهمه، درست آقا؟ خب پس آقا، پس ما اگه طرف پس این جمله مترزه چی گفت؟ تعلیلشو گفت، ما انسداد خصوصیات داریم، خصوصیات هم واقعا محتاجون علیه اندل فتوان. ما الان سر مسئله زکات سر حقه رو باید بشناسیم، درست شد؟ خیلی خوب. لا یو خب آخون میگه این استدلال لا یوجب اعتبار قوله، این هم قول رو قوی اثبات نمی کنه. میگیم چرا؟ آخه گفتم جمله رو آخه میگه نه انفتاحتون نه انسدادتون درست در جا پیاده نشده. چرا؟ مادام انفتاح باب علم به احکام شرعیه، انفتاح و انسداد سر حاصل مصدر پیاده میشه، گفت نه سر حجج، پیاده کردم براتون شرح دادم دیگه. میگه انفتاح اونجا باید پیاده کنیم. حالا اگر انفتاح باب علم به احکام باشه، موضوع بعضی از ادله هم نفهمیم مجمل بشه، با اصول عملی مشکل حل میکنه. موضوعشو نفهمیدیم افراد مشکوکن، میرون با اصول عملی مشکلمون رو اصلا احتیاط میکنیم. مگه احتیاط مخل به نظام اون موقع؟ مگه احتیاط چند درصد احکاممون رو میگیره که مخل به نظام بشه؟ بلکه اصول عملیه داریم اونجا. یک و محل انسداد، حالا اگر این الف لامش عد ذکریه، عل انسداد بالاحکام نه انسداد به حجر. اگر انسداد با به احکام بشه، من کانا قول و اصول قول و لغوی معتبرم، ازا افاد الزن من باب حجیت الزن، اونم یه اختصاصی به قول لغوی نداره، همه جا همه زنون حجت میشن. و این فرض انفتاح باب العلم باللغات به تفاصیل آفی معد المورد، ولو جز این موردم همه معانی لغات و همه جاهای دیگه هم بلد باشی، قول لغوی تو همه مورد حجت، بلکه نه قول لغوی، همه زنون معتبر میشن. تمام شد. خب یعنی آقای آخوند، یعنی میخوای بگی این ماجرا این طور که تو گفتی، یعنی انگار ما اصلا یه حرف هفتی زدیم ابتدا. خب بابا واضحه ما تو قرن 10 و 11 و 12 این فاصله داریم با معصوم، تفاصیل معانی دستمون نیست. آخوند میگه نه، نمیخوام ارزشش رو کم کنم، میخوام بگم این دلیل حجیت نمیشه. نه، لو کان هناک دلیل على اعتبار قول لغوی لا یبعد واقعا که ان یکون انسداد و باب العلم تفاصیل لغات موجب له على نحو الحکمه لا على نحو الا. این هم ارزشمنده، لکن این خودش به تنهایی دلیل ما نیست. خب حالا که این تو شد دوباره لا یقال ان قلت آخر على هذا لا فائده تفرج الى اللغه. پس شما جسارت کردی به صحت قدس علما، این هم علما به قول لغوی مراجعه کردن، شما زدی کشتید. میگه نه آقا، فانه یقال ما هذا لا تخفا لا یکاد تخفا الفائده فی المراجعه الیها الى اهل اللغه الى اللغویه لغویین الیها الى اللغه، همون لغت که بالا اومد. میگیم چرا فایده داره؟ میگه فانه رو به ما یوجب القطع بالمعنا. این رو به ما نه یعنی شاید سیخونکی ها، نه یعنی واقعا رو زمین فقی باید استیناس پیدا کنه. و رو به ما یوجب القطع به ان اللفظ فی المورد ظاهر فی معنا بعد از ظفر بهی و به غیر ای فلغا، وقتی زیاد مراجعه کردیم استظهارمون درست میشه. و ان لم یقطع بانه و حقیقت فی او مجاز، ولو اینکه این موضوع له یا مجازی هم برای ما احراز نشه. میگه خب احراز نشه، اصلا ما نوکر مجاز حقیقت نیستیم، نوکر ظهوری که ما اتفاقا کثیره عمده موارد. چقدر من این توی جلسه دو جلسه اینو مانور رفتم، آخر میگه من نوکر ظهورم ولو ندونم معنا چیه، معنای لغوی موضوع له و هو یکفی فی الفتوا. تمام شد. خب بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه خطبه ای داره، چون تکراریه و شما بلدتیش، من اون مقداری که آسونه رو میگم تا برسیم به جای دعوایش که یکم مانور بریم. نقطه اول، آخوند یا آقا اجماع محسنه که ولش کن، ما عمل اجماع محسن بسمون نمیرسه، اونم ما تو قرن 13-14. اگه چیزی برامون به درد بخوره چی اجماعه؟ من قوله فقه ها ادعای اجماع کردن. میخوام بریم یه ادعای اجماع چقدر به درد میخوره. میگه وقتی مراجعه میکنیم به حرفای فقها، اجماع منقول خودش حجت معتبری نیست، خودش حجت مستقلی نیست. اینطوری بگیم حجتی از مصادیق خبر واحده، یعنی هر فقیهی که ادعا کرده اجماع منقول حجت، در واقع خواسته بگه این مصداق دلیل حجت خبر واحده. تقریرشون هم چجوریه؟ اینو شیخ مسلم دو صفحه توضیح داد تو رسائل آخوند، تو دو خط میگه فلانی چوپون بود زمان امام صادق علیه الصلاه و السلام بود، میگیم چون ثقه است قولش بعد علامه حلی قولش معتبر نی، خدا خجالت نمیکشی اجماع منقول یعنی هم. چوپون بود، بقال بود، شیر فروش بود، حلیم فروش بود، عطار بود، حکیم باشی بود، قصاب بود، چقدر داریم، کشاورز بود، ملاک بود، لکن چون آدم ثقه ای قولش حجته. بعد تو میخوای قول علامه حلی و شیخ طوسی و سید مرتضی حجت نیست. خب اینا هم وقتی میگن اجماع راست میگن دیگه، یعنی این از باب حجیت خبره واحد. آخوندی خب ما هم دعوانه داره، آقا جسارت نکن، یعنی شیخ اینو گفت بابا قول علامه حلی سر چشمون، لکن میخوایم ببینیم شروط حجیت خبر واحد اینجا رو میگیره یا این دعوا. و چون تو سیستم خبر واحد شروطی معتبره به حسب دلیلش، ما باید بیم این شروط سر اجماع منقول پیاده کنیم. اصلا چرا ما حساس شدیم لفظ اجماع چیه؟ آقا گفته اجماع، گفته لا خلافه، بخاطری میخواییم ببینیم آنچه که میگه این جمله این آدم، یعنی آدم به علاوه جملهش، میتونه مصداقیت برای ادله خبر واحد پیدا کنه یا نه. بعضی وقتا آدم از لخلیه و طبعا شروط مخبر رو داره، اما مخبر عنهش این شروط رو نداره. بعضی وقتا مخبر عن داره، آدم شروط مخبر رو. خبر واحد مجموعش، دقت کنید این تقریری که میگم، دلیل حجت خبر واحد مجموع شروطیست از مخبر به علاوه خبر، دوتا رو هم میشه پک حجیت خبره واحد. ما باید ببینیم پکی که دستمونه آدمش که شک نکن، اصلا شک نکن، او دعوایی نداریم. اگه دعوایی از سر خبره، میخوایم ببینیم خبرش هم اون شروط عدل و جد خبر واحد که ناظر به خبرن رو میتونه استیفا کنه یا نمیتونه. لذا هم رو الفاظش حساس میشیم، رو بابش حساس میشیم، رو جایگاهش، که بفهمیم اینو. بخونی الاجماع المنقول به خبر واحد حجت عند کثیره، عند کثیر از کی؟ من من قال به اعتبار الخبر، بالخصوص بالخصوص در مقابل بالعموم ظن انسدادیه. تمام کسانی که خبر واحد و در فرض انفتا با دلیل خاص نه با مطلق الظنون حجت میدونن، کثیریشون اجماع منقول رو هم مصداق دلیل حجت خبر واحد میدونن. چرا میگه کثیرشون؟ چون بعضیا مثل خدا آخون، مثل شیخ مم علاقیلی که شیخ قبول نداره، حالا بحث میکنم من اینا رو براتون میگم. خب چرا؟ من جهت ان الاجماع المنقول من افراد الخبر الواحد من دون ان يكون على اجماع المنقول دليل بالخصوص، خودش یه ظن خاص نیست. فلا بد في اعتبار اجماع منقول من شمول ادله اعتبار الخبر الواحد لاجماع منقول، حالا بعموم ادله الحجيه الخبر او باطلاق ادله حجیه الخبر. شیخ اعظم یه جای گفت او به تعلیل بعض الادله، ممکن یه علتی توش اومده باشه علی علت تو عمم و تو خسه. دقت کردید آقا؟ خیلی خوب. و تحقیق المقام یستدعی رسم اموره. ما بعد الان اول یه سری چیزا رو توضیح بدیم. الان من پکیج گفتم، گفتم برای اینکه این مصداق دلیل حجت خبر واحد بشه شروط مخبر و شروط خبر رو باید دقیق بشین، چون دلیل حجت خبر واحد به ما یه سری شروط برای مخبر میده، یه سری شروط برای خبر میده، او پکش میاد مصداق دلیل حجت خبر واحد قرار میگیره. حالا ما باید این پک رو بررسی کنیم. الاول خب اول چیه؟ در مورد ملاک و حجیت اجماع میخواد صحبت کنه. خب بذاریم بر فردا دیگه. و صلی علی محمد و آل محمد. یعنی من گفتم که